نتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و تقوا، اطاعت از دستورات خداوند، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و صبر و شکر و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند سال جدید را برای همه ما سال بندگی خودش و موفقیت در راه خودش قرار بدهد. همونطور که همه مستحضر هستید، ما در آستانه عید فرخنده و مبارک قدیر قرار داریم که از اعیاد بزرگ اسلامی است و آغاز سال ما همراه است با نام و یاد مولا علی ابن ابی طالب و عید مبارک قدیر، همونطور که پایان سال 79 هم همونطور که مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودند عید قدیر خم قرار داره و امسال سالی است که دو عید قدیر در او قرار میگیره و سال مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. و شایسته است که ما هم در این خطبه به فراخور وقت و مجال و فرصتی که هست از قدیر بگوییم. عید قدیر از اعیاد بزرگ ماست و یکی از بزرگان یهود به در یک جلسه ای و به جمعی گفت که این آیهی که در سوره مائده نازل شده است، که آیه سوم سوره مائده، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این مرد یهودی گفت که اگر در ملت ما و امت ما این آیه به این شکل نازل شده بود، ما اون روز را از مهمترین اعیاد خودمون تلقی می کردیم و با همه وجود اون روزی که این آیه اشاره به اون دارد اون را گرامی می داشتیم و به عنوان یک عید بزرگ اون را حفظ می کردیم. این کلامی است که یک مرد یهودی گفته است. حقیقت مسئله هم همینه. روز عید قدیر روزی است که برای ما از مهمترین اعیاد بایست تلقی بشه و روزی که اسلام در آن کمال یافته است، نعمت خدا تمام یافته است، نباید در خاطره هیچ مسلمانی اون روز فراموش بشه. همونطور که استحضار دارید، این دعایه که مستقیم به اعتقاد ما مربوط به قدیر هست در سوره مائده نازل شده. آیه دیگری هم داریم که من سالهای قبل گاهی در بابش صحبت کردم، این دعایه در سوره مائده هست که به اعتقاد ما با مسئله قدیر خم و امامت مولا علی ابن ابی طالب ارتباط داره. درباره علی ابن ابی طالب آیات زیادی ما در قرآن کریم داریم که نازل شده یا تطبیق داده شده به شخص مولا امیرالمؤمنین یا به خاندان پیامبر اسلام و سلاله اون حضرت. آیات زیادی داریم که اصلا نازل شده در شأن اونها، مثل آیه مباهله، آیه سوره هل اتی و آیات دیگری که اصلا وارد شده و نازل شده در خصوص شأن خاندان نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. و این دعایی که در سوره مائده آمده، این به خصوص به اعتقاد ما در قضیه غدیر نازل شده، از همون آیاتی است که به خصوص در باب علی ابن ابی طالب، اون هم در مورد قضیه غدیر نازل شده. یکی آیه 3 سوره مائده است و یکی هم آیه 67 سوره مائده. اصل داستان غدیر خم با این دو آیه نزولش در باب غدیر خم دو تا قضیه است. اصل داستان غدیر خم و جریانی که در حجت الوداع واقع شد و سالهای قبل بنده به مناسبت عید غدیر اصل جریان غدیر خم را و نکات مهم روانشناختی و جامعه شناختی که در اون قضیه بود و ترتیبی که رسول مکرم اسلام اتخاذ فرمودند تا این حادثه و واقعه در تاریخ ثبت بشه، باقی بماند، در خاطره ها و اندیشه ها ثبات و ماندگاری داشته باشه، عرض کرده ام سابق. و الان این رو میخوام عرض بکنم که ما دو قضیه داریم. یکی اصل داستان غدیر خمه، یعنی این که در سال آخر عمر مبارک پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، حضرت سفر حجی داشتند و این سفر حج به دو منظور واقع شد. یکی تکمیل آموزش مسائل حج بود، اینکه مسائل حج به طور کامل و همه جانبه در جریان عملی حج خود رسول خدا به مردم آموزش داده بشه، و یکی هم تکمیل بحث امامت و ولایت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. در روایات هم آمده که اون آخرین سفر برای دو منظور بود، دو منظور مهم در پایان عمر مبارکشون از مسافرت به حج داشتن. اول این بود که مسائل حج خوب بیاموزند مردم. حضرت رسول گرامی اسلام خودشون در یک جریان عملی ریزکاری ها و زوایا و مسائل و اسرار حج را به مردم آموزش بدن. این یک هدف از سفر به حج در پایان عمر شریفشون بود. و هدف دوم، هدف تحکیم مبانی ولایت مولا امیرالمؤمنین به عنوان اتمام حجت و تثبیت جریان ولایت و امامت مولا علی ابن ابی طالب. این دو منظوری بود که برای این دو منظور سفر حجت الوداع را رسول گرامی خدا انجام دادند و نام این حج هم حجت الوداع بود و مردم هم می دونستن که این آخرین سفر حج رسول خداست و منظور هم این دو جهت بود. خب اون منظور اول محقق شد، طبعا وقتی که رسول خدا حرکت کردند به دلیل اینکه مردم هم کم و بیش در جریان این قرار گرفته بودند که این آخرین سفر هست، طبعا جمعیت زیادتری هم به این سفر در معیت رسول گرامی اسلام آمده بودند. از این جهت که یک سفر ویژه‌ای بود، مراسم حج برای جامعه اسلامی همیشه پرخاطره است، یک سفر خاص و ویژه‌ای است. اما این سفر در پایان عمر رسول خدا و به عنوان حجت الوداع از امتیازات خاصی برخوردار بود و جمعیتی که با اون آمار و ارقام های اون وقت جمعیت فوق العاده‌ای بوده، یعنی به نسبت جمعیت های قدیم، این که در خود روز غدیر که خیلی جمعیت هم اون وقت دیگه نیومده بودن، بین 30 تا 180 هزار برآورد شده جمعیت حاضر در بیابان و در پای سخنرانی رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. این عدد یک عدد خیلی بالاییست به نسبت جمعیت اون وقت. به هر حال یک هدف از این سفر اصل آموزش مسائل حج بود، هم مردم حجشون را آموختند، هم از نظر عاطفی این که در کنار رسول خداوند باشند و مستقیم نمونه عینی یک حج را و تجسم یک حج راستین و واقعی را در اعمال و سیره رسول خدا تماشا بکنند، برای مردم و جامعه اسلامی اون وقت خاطره خوش و دلنشینی بود. این هدف در طول سفر حج محقق شد. اون هدف دوم جریان ولایت و امامت مولا علی ابن ابی طالب بود که طبق اونچه که از روایات برمیاد و خود این دعایی که بعد بهش اشاره خواهم کرد، اصل قضیه و نزول جبرئیل و اشارهی که از عالم غیب شده بود در خود همون روز عرفه بوده. در همون ایام حج پیامبر خدا مأمور بودند که در این سفر مسئله ولایت و امامت را ابلاغ بفرمایند، اما به عللی و موانعی قضیه تأخیر افتاد و به هر حال در 18 قدیر بنابر نقل شیعه، 18 قدیر که بنابر بعضی از نقل ها روز پنجشنبه هم بود، در بیابان خشک و سوزانی و منطقه‌ای که به نام غدیر معروف بود، غدیر خم معروف بود، اون واقعه محقق شد. اعلام وصایت، ولایت و امامت مولا بعد از خودشون، این دو چیزی بود که در این سفر محقق شد. اصل قضیه غدیر یه قضیه خیلی جا افتاده است و در اثبات این قضیه فکر میکنم که کمتر واقعی باشه که اینقدر مستندات قوی داشته باشه. راجع به این موضوع هم من سالهای قبل گاهی اشاره کردم، کسی که به الغدیر مرحوم علامه امینی و که ترجمه هم شده و عزیزانمون کسانی که اهل مطالعه هستن ترجمه الغدیر رو میتونن مطالعه بکنن، چند جلد شده، بیش از 20 جلد ترجمه الغدیر مرحوم علامه امینی شده. این کتاب 10-20 جلدی رو علامه امینی غرض اصلیشون نشون دادن تواتر خبر غدیر در تاریخ اسلامه و کارم خیلی کار ارزشمندی بوده. یعنی مرحوم علامه امینی در طول 20 سال حداقل ایشون تلاش کردند، مسافرت‌های زیادی رفتند و کتاب‌های فراوانی را تهیه کردند، به همه منابع و کتب اهل تسنن و شیعه ایشون مراجعه کردند، به کتب ادبی اشعار و قصائد زیادی در طی چند قرن ایشون مراجعه کردن، نتیجه یک تلاش علمی 20 ساله این شد که کتاب الغدیر نوشته شد. کتاب الغدیر این قضیه رو اثبات کرده. من توصیه میکنم جوانهایی که میتونن مطالعه داشته باشن ترجمه الغدیر رو بخونن. کتاب خیلی هم دلنشینیه و ترجمه هم شده، جذابم هست، برای اینکه یک بعد تاریخی داره، خیلی قابل مطالعه و جذابه. حالا عزیزانمون میتونن یک روال مطالعه‌ای داشته باشن، به ترتیب این کتاب رو بخونن. خدا رحمت کنه، واقعا خدمتی که مرحوم علامه امینی به شیعه کرد از خدمت‌های کم نظیر در تاریخ ماست. کار ایشون در اونجا همین اصل قضیه غدیره، یعنی این که به جهان اسلام ایشون با یک روش کاملا علمی و با استناد با متد کاملا تاریخی معتبر و با استناد به انبوهی از کتاب‌های خود عامه و اهل تسنن و با استناد به قصائد و اشعاری که در ادبیات عرب از روز غدیر خم پایه‌گذاری شد، که حسان ابن ثابت اونجا شعری سرود و نسل به نسل شاعرانی آمدن و در باب قضیه غدیر اشعاری رو سرودن، ایشون با استناد به کتاب‌های اهل تسنن، با استناد به ادبیات عرب و در مرحله بعد با استناد به کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های شیعه نشون دادن که قضیه غدیر خم، قضیه غدیر خم، جریان غدیر در پایان حجت الوداع در اون بیابان سوزان و اعلام وصایت و ولایت علی از وقایعی است که هیچ قابل خدشه و تردید در تاریخ نیست. به هر حال تاریخ که نوشته میشه و میاد، بعضی از قسمت‌های تاریخ ممکنه که دستخوش تحریف شده باشه، کم و زیاد شده باشه، اما بعضی از قطعه‌های تاریخی و فرازهای تاریخی که اونقدر به تواتر به ما رسیده است، اونقدر علائم و نشانه‌ها و شواهد وقوع یک حادثه قوی است که قابل تردید نیست. مثل اینکه امروز ما الان اگر بخوایم کسی به راجع به حمله مغول یا عرض کنم که ناپلئون یا جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم، یه آدمی باید مریض باشه که در این واقعه ها شک بکنه، برای اینکه الا ماشاءالله شواهد و نشانه ها و نقل های و روایات تاریخی وجود داره که میگه این وقایع در تاریخ محقق شده. حالا ممکنه تو ریزکاریاش بیاد حرفی پیدا بشه، ولی رو اصل اینایش بحثی نیست. گاهی تو ریزکاری های بعضی قضایام اونقدر مهم بوده و شواهد تاریخی درش جمعه که تو اونام نمیشه تردید کرد. این نوع وقایعی که هم اصلش، توجه دارید، هم اصلش هم ریزکاری های مسئله اونقدر روشن و برجسته و متواتر باشه، اینا البته زیاد در تاریخ نیست. مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر با یک کار 20 ساله علمی و طاقت فرسا و با استناد به کتب روایی و تاریخی و تفسیری و حدیثی خود اهل تسنن و با استناد به اشعار و قصیده ها و ادبیات خود عرب و در مرحله بعد خود روایات شیعه، اینو اثبات کردن که آقا جون قضیه 18 ذی‌الحجه بعد از حجت الوداع که در غدیر خم واقع شد، جمعیتی که میان 30,000 تا 180,000 تخمین زده میشه و با اون شرایطی که من سالهای قبل بهش اشاره کردم که 10-20 نکته روانشناختی تو قضیه قدیر هست که خوب قضیه را تو ذهنها جا می انداخت، این واقع شده. این اصل قضیه قدیر خوده. این کار اول مرحوم علامه امینی است. کار دوم ایشون در این کتاب چندین جلد که فارسی هم شده و توصیه میکنم باز هم که اهل مطالعه اون را مطالعه بکنید، کار دوم اینه که اون واقعی که محقق شد بحث امامت و ولایت بود، بحث وصایت مولا علی ابن ابی طالب بود و نه هیچ چیز دیگری. این دوتا مطلبی است که مرحوم علامه امینی در این کتاب شریف الغدیل که ترجمه هم شده اثبات کردن که آقا جون ما اصلا شیعه نه به عنوان یه شیعه، به عنوان یک مورخ بیطرف، به عنوان یک ناظر بیطرف، به عنوان یک پژوهشگری که در تاریخ داره مطالعه میکنه، ما مراجعه میکنیم به کتابهای اهل تسنن، به نقلهای تاریخی، به ادبیات عرب، به روایات و اونچه که از تاریخ گذشته به دست ما رسیده، ببینیم که نه یک مورد، نه دو مورد، بلکه ده ها مورد از همون طبقه اول که حاضر و ناظر و شاهد و تماشاگر قضیه قدیر بودن، قضیه قدیر رو نقل کردن علی رغم موج مخالفت با خلافت مولا علی ابن ابی طالب. در طبقه بعد افرادی باز زیاد روایاتشو نقل کردن، افراد زیادی در اشعار و سروده هاشون اشاره به این واقعه کردن، طبقه سوم همینطور، طبقه چهارم همینطور، طبقه پنجم همینطور، و این جریان به صورت متعدد متواتر وصل میشه به خود روز قدیر. این رو به بهترین وجه علامه امینی نشون داده و واقعا این کتاب علامه امینی و قضیه قدیر از مبانی اعتقادی ماست. من و شما که داعیه تشیع داریم باید قادر باشیم که از کیان اعتقاد خودمون به خلافت و وصایت علی دفاع بکنیم، و در این قضیه ما منطق کامل و برهان قاطع داریم و از ادله قوی ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب قدیر خمه. برادران، خواهران، من به جوانترها عرض میکنم ما برای اینکه در مبانی اعتقادیمون قوی بشیم باید قدیر خم رو بشناسیم. ایده قدیر پایه‌ای برای تحکیم اعتقادات ماست و مرحوم علامه امینی در به بهترین وجه اصل این قضیه را اثبات کردند. و همینطور با بحث‌های، این قسمتش بحث‌های تاریخی است، بعد با بحث‌های علمی کاملاً دقیق اثبات کردند که اصل اون قضیه که قطعی است ناظر به ولایت علی بوده. قریب بیش از 20 دلیل و شاهد مرحوم علامه امینی در کتابشون اقامه میکنن برای اینکه بابا قضیه‌ای که در 18 ذی‌الحجه در بیابان قدیر خم واقع شد و اون خطبه‌ای که رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله القا فرمودند، بحث ولایت و امامت علی بود. علی هم کانون عشق و محبت و مودت مؤمنان است، هم مقتدای اجتماعی و سیاسی آنان است، و قضیه قدیر خم رسول گرامی اسلام در اون واقعه و حادثه علی را در محور محبت و ولایت معنوی قرار دادن و در همون حال وصایت و امامت و خلافت رو به او سپردن. این چیزیست که اونجا بهش اشاره کرد. این اصل قضیه قدیره. اما بعد نکته بعدی این است که این دعایی که در سوره مائده آمده، آیه 3 و آیه 67 سوره مائده، این دعایه هم در باب قدیر خم وارد شده. البته این بحث دوم به اون قطعیت اول نیست از دیدگاه اهل تسنن، یعنی اصل قضیه غدیر خم از دید اهل تسنن احدی نمیتونه انکار بکنه که آقا غدیر خمی در تاریخ بود، مثل که حالا کسی نمیتونه انکار بکنه که جنگ جهانی اول واقع شد، هیچ که نمیتونه انکار بکنه که غدیر خم بود. بعد در معنای غدیر و ولایت و وصایت علی یه مقدار اونجا بحثه که باز ما ادله قوی داریم که منظور رسول خدا بحث ولایت و امامت و وصایت و خلافت علی بود. این دو آیه البته بعضی از مفسرین اهل تسنن نمیپذیرند که مربوط به غدیر خمه، ولی از دیدگاه ما و از دیدگاه پاره دیگر از مفسرین اهل تسنن این دو آیه مربوط به غدیر خمه. و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با شواهد خیلی ظریف و دقیقی که اینجا مجال طرحش نیست اثبات کردن که در درون خود این دو آیه شواهدی وجود داره که این دو آیه مربوط به یک امر مهمی مثل امامت و خلافت و این هاست. حالا اون آیه 67 که زیاد هم شنیده اید، اون آیه این است که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر ما اونی که به تو وحی شد این رو ابلاغ بکن، با تأکید خطاب به رسول خدا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که از سوی خدای تو و پروردگار تو به تو وحی شد و نازل شد اون رو اعلام کن. جمله بعدش خیلی جمله تکان دهنده است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این اعلام نکنی اصلا رسالت او رو انجام ندادی، جنس رسالت رو نفی میکنه. اونی که به تو وحی شد اگر نگویی، اگر به مردم اعلام و ابلاغ نکنی، اصل رسالت را ابلاغ و اعلام نکردی، که این نشون میده که یه چیز خیلی مهمی است که مساوی با اصل رسالت رسول خداست. یه مسئله نیست، یه حکم فرعی جزئی نیست، یک قضیه بسیار بنیادی و اساسی است که ان لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت خدا را انجام ندادی. و جمله سوم والله یعصمک من الناس، تو از هیچ چیز نترس، خدا تو رو حفظ خواهد کرد، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه 67 مائده است که عرض کردم اصل غدیر خم قطعی است بی هیچ تردید با همون بیانی که عرض کردم. معنای اون خطبه و خطابه باز به استناد شواهد و ادله متعددی که مرحوم علامه امینی به همه اونها اشاره کرده و بیش از 20 دلیل و شاهد میشه، اون هم جای تردید نیست. نزول این آیه در باب قضیه ولایت علی بن ابی طالب مقداری محل اختلاف، بعضی از مفسرین اهل تسنن نپذیرفتند، اما جمع زیادی هم از مفسرین اهل تسنن قبول کردند و ما هم ادله قاطع و محکمی داریم که مربوط به قضیه غدیر خمه. اون چه که از این آیه البته استفاده میشه و در روایات هم آمده در جلد 37 بهارالانوار علامه مجلسی، در واقع حدود 2/3 یک جلد مربوط به قضیه غدیر هست، جلد 37 بهارالانوار، در اونجا عرض شود که اشاره به شأن نزول این آیه و این نکاتی که در آیه آمده شده، مفسرین هم اینا رو آوردن که من کوتاه به چند تاش اشاره میکنم. یک نکته این است که از این آیه استفاده میشه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قضیه ولایت علی بن ابی طالب با این آیه نازل نشده، چیزی بوده که سابقه داشته، و همونطور که میدونید آیات زیادی در شأن امیرالمومنین و ولایت علی نازل شده، و اصل قضیه اعلام خلافت علی هم مدتی قبل پیامبر خدا مأمور شده بوده ولی به علنی این کار انجام نشده بوده. این قشنگ از آیه استفاده میشه، یه چیزی ابلاغ شده، وحی شده، ولی رسول خدا به علنی اون رو تأخیر انداخته. از آیه قشنگ این استفاده میشه. و سرش هم این است که این یه نکته از این آیه استفاده میشه که یه چیزیست که قبلا مأمور شده بوده حضرت، و به دلیلی اون را تأخیر انداخته و اون امری هم که نازل شده بوده و وحی شده بوده یه امر بسیار مهمی بوده که شانه به شانه رسالت و اصل نبوت و رسالت رسول خدا بوده که قاعدتاً چیزی مثل ولایت و اینها بس باشه. و نکته بعدم از آیه استفاده میشه که حضرت یک حراس و ترسی داشته که اون دعوت قبلی را سریع انجام نداده و مواجه با تأخیری شده که این آیه نازل میشه میگه تأخیر نداشته باش و اعلام و ابلاغ بکن. از روایات استفاده میشه و در بعضی از نقلهای اون خطبه رسول گرامی اسلام در غدیر خم نقلهای متعددی داره. اونش که قطعیست اینه که خب حضرت یه خطبه خواندن و در اواخر خطبه امیرالمومنین رو دست بلند کردن و او رو به عنوان جانشین خودش اگر خطبه رسول خدا را در غدیر خم نقل کردن خود رسول خدا تون خطابشون بیان کردن. در یه قسمتی از اونجا صفحه 206 جلد 37 بهار اینجوری داره که معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزله الی، مردم بدانید که من در ابلاغ اونچه که خدا مرا بدان مأمور کرده بود قصوری نورزیدم و از هیچ کوششی برای هدایت شما دریغ نداشتم و انا مبین لکم سبب هذه الآیه. طبق نقل این خطبه از امام باقر اینجوره که رسول خدا فرمودن من علت این نزول این آیه را براتون میگم. این طبق این نقل حدس نیست. من حالا سریع بخش رو میخونم که دیگه مجال زیادی هم نیست. حضرت فرمودن که ان جبرئیل حبت الی مرارن فلاسا، سه بار جبرئیل در جریان حجت الوداع، همین حجت الودایی که گفتیم که طبق روایات دو تا هدف داشته، یکی ارائه یک حج کامل، یکی تبلیغ و اعلام رسمی خلافت و وصایت علی. میگه میفرماد در طول این سفر سه بار بر من نازل شد، سلام خدا را به من ابلاغ کرد و مرا موظف کرد که در جمع انبوه حاجیان به خطابه ای بپردازم و در آن به هر سیاه و سفیدی و به معاشر مسلمین وصایت و ولایت علی را اعلام بکنم. ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و امام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و هو ولیکم بعد الله و رسوله و قد انزل الله تبارک و تعالی علیه بذلک آیه من کتابه. این رو سه بار بر من جبرئیل نازل شد. بعد خود رسول خدا ترسشون رو میفرماد و سألت جبرئیل، این رو امام باقر از خطبه حضرت رسول نقل میکنه که رسول خود پیامبر بزرگوار در خود خطبهشون فرمودن سه بار نازل شد در طول این سفر و سألت جبرئیل ان یستعفی لی ان تبلیغ ذلک ان الیکم، من از او تقاضا کردم از خدا بخواهد که مرا از تبلیغ این امر ولایت معاف بداره. سه بار بر من نازل شد و از خدا خواستم که مرا معذور بداره از این ابلاغ این ولایت و وصایت و خلافت علی. اصل قضیه بارها گفته شده بود، اما اینکه الان به صورت رسمی در ملأ عام اعلام بکنه اینو ترس باشه. میگه سه بار از خدا خواستم که منو معاف بداره. چرا؟ ایها الناس لعلمی به قلت المؤمنین و کثرت المنافقین، مردم این سه بار درخواست من از خدا به خاطر این بود که میدانستم که مؤمنان واقعی اندکن و منافقان شمارشون فزون است و ادغال الآثمین، میدانستم که آلوده ها و گناهکارانی در کمین نشسته اند تا در برابر این ولایت علی موضع بگیرند و خطل المستهزئین بالاسلام. من از این ترس داشتم که در درون خود مسلمان ها این عهد شکنی مانع بشه و زمینه ای برای هجوم کفار و مشرکان فراهم بیاد. برای اینکه می‌دیدم که مرا به خاطر علی استهزا کردند، مرا شماتت کردند و دسیسه ها و توطئه‌های آنها را آگاه بودم و اون کسانی هم که اهل این مسائلن و سردمدار این نفاق هستند اونها را با اسماءشون میشناسم، اما مأمور به اعلام و ابلاغ اون نیستم. این جریان ترس علی بود، رسول خدا بود، که آیه میگه که من بعد از سه بار میفرماد، بعد از سه بار که عرض کردم دیدم که نه خدا نپذیرفت. این آیه اینجا نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نه، اون چه که سه بار تو را به اون مأمور کردیم اعلام بکن، و این لم تفعل با یه خود عتاب و خطاب در آیه است. رسول خدا، پیامبر ما، اگر این کار را نکنی رسالت خدا بر زمین مانده است و رسالت تو مقبول پیشگاه خدا نیست. و الله یعصمک من الناس. پیامبر خدا از خودش که نمی ترسید، پیامبر مرد کارزارها بود، شیر بیشه های خطر بود، ریسک های بزرگ در زندگی بازی کرده بود و از هیچ چیزی دریغ نداشت در راه خدا. ترس رسول خدا این بود که جامعه زیر بار این قضیه نره، ترسی که درست هم بود. گذر تاریخ هم نشان داد که جامعه اون ظرفیت و شایستگی پذیرش این ولایت و امامت و خلافت رو نداشت. این ترس به حق بود، اما فرمان خدا این بود که باید حجت تمام بشه، این رسالت باید ابلاغ بشه، برای مردم شناخته بشه علی، بعد از اون به اختیار خودشون هست. اگر دنبال فرمان خدا بودن میان، نبودنم گناهکارن. ولی اصل اعلام این تبلیغ و بلند کردن این پرچم پر افتخار ولایت و وصایت مأموریت رسول خدا بود. حضرت می‌فرماد وقتی که این آیه نازل شد دیدم همه عذرها قطع شد، دیگه من در پیشگاه خدا عذری ندارم. سه بار خواستم معاف بشم، معاف نشدم. و الان ای مردم، بعد از این که چیزایی رو می‌فرمان که انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، مردم بدانید این آخرین باری است که من به حج آمدم، این آخرین سخنرانی من در این مراسم هست، شاید بسیاری از شما دیگر مرا نبینید، سخن من ولایت و وصایت علی است. فاسمعوا له اطیعوا انقادوا لامر ربکم. این فرمان خداست، این خواهش نفس من نبوده است، این دستور خداست و خدا با اصرار مرا مأمور کرده است به ابلاغش. خودم تمایل به این ابلاغ نداشتم، دسیسه ها و توطئه ها را می دانستم، آینده را می بینم، اما خدا از من خواست اعلام بکنم و من امروز او را به عنوان وصی و جانشینم معرفی می کنم. این گوشه ای از این داستان بود که طبق این نقل ها این آیه در این مورد نازل شده. و آیه سه مایدن بعد از قضیه قدیره که الیوم یأت الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، امروز کفار مأیوس شدند، از دیگران نترسید، از من بترسید و عهد مرا به علی به آن وفاداری نشان بدهید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدایا تو را به مقام والای علی و به قداست قدیر خم تو را سوگند می دهیم، ما را از شیعیان و پیروان واقعی ولایت و وصایت علی و جانشینان او قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. و علا وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. باز هم همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی، عمل به دستورات خداوند و صبر و شکر و ذکر خدا در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در این سال به معرفت و محبت و عشق بیشتر و اطاعت بهتر از مقام از ولایت علی ابن ابی طالب و جانشینان مولا علی ابن ابی طالب عنایت بفرماید. در آغاز سخن باز هم عید بزرگ و خجسته قدیر خم را که امسال مصادف با سال جدید شده و دو عید قدیر در سال 79 قرار گرفته به حضور شما، هم این عید مبارک هم این سالی که مزین به نام مولا علی ابن ابی طالب شده و با عید قدیر آغاز شده، به حضور همه شما نمازگزاران عزیز و بزرگوار، برادران و خواهران ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با امیدواریم که این سال برای امت اسلامی و برای ملت ما و برای شیعیان علی ابن ابی طالب سالی پر از سعادت و موفقیت باشد انشاءالله. چند نکته است که به ترتیب اشاره میکنم. به حمد الله امسال هم مراسم دعای عرفه در شهر و هم نماز عید قربان که در روز جمعه بود، هر دو به شکل باشکوهی برگزار شد و بنده هم به سهم خودم باید از همه عزیزانی که دعای باشکوه و معنوی عرفه را برگزار کردن در نقاط مختلف، به خصوص با جمعیت انبوه و با شکوهی که در مصلا برگزار شد، تشکر بکنم و آغاز سال را با عید نماز عید قربان و دعای عرفه به فال نیک میگیریم و امیدواریم این نوع مراسم که مایه معنویت و نشاط معنوی و شادابی روحی معنوی و تصفیه و تهذیب اخلاقی میشه انشاءالله ادامه داشته باشه، و به خصوص نماز عید قربان که کمتر در سنت ما جا افتاده بود انشاءالله در سالهای دیگه ولو در روز جمعه هم نباشه خدا توفیقی بده که به صورت باشکوه برگزار بکنیم. نکته بعدی این بود که ما در پایان سال و اواخر سال جدید در ارتباط ما با آمریکا که از مسائل مهم سیاست خارجی ماست، وزیر خارجه آمریکا سخنرانی داشت که مقداری توجه بعضی از اون نکات و واقع بینی در این قضیه برای ما اهمیت داره. ما همه میدانیم که انقلاب ما از ابتدای شکل‌گیریش یکی از سمت‌گیری‌های اون به سوی آمریکا بود و بیرون آمدن از یوغ ظلم و استبداد و ستمی که آمریکا در کشور ما پدید آورده بود و در دنیا هم ایجاد کرده بود. خب این قضیه سابقه در انقلاب ما بیش از 20 سال داره و به یک معنا قریب 40-50 سال ما یه رابطه بسیار عجیبی با آمریکا داشتیم، رابطه ای که هر جای اون که نگاه بشه ازش ظلم و ستم احساس و استشمام میشه. اینکه وزیر خارجه آمریکا آمد سخنرانی کرد در پایان سال و مطالبی درش مطرح کرد، درش نقاط برای ما قوت و ضعفی بود که توجه به اون لازمه. خب یکی از چیزهایی که اگر یادتون باشه ما در جنگ خلیج همواره این رو برش تأکید داشتیم که صدام یک عنصر ذاتاً متجاوزه، صدام آغازگر جنگه، صدام شخصیست و حزب او حزبیست که در تار و پودش تجاوز و ظلم و ستم قرار داره. این ادعای ما در جنگ بود و ما معتقد بودیم که صدام عنصر خطرناکیست برای خاورمیانه و نه تنها برای ما که برای حتی حامیانش هم خطرخیزه. و به یاد نمیبریم اون جمله حکیمانه امام در اوج حمایت کشورهای مثل عربستان و کویت و کشورهای خلیج از صدام، امام در اوج رفاقت و حمایتشون فرمودن که این آقایی که شما دارید از او حمایت میکنید اگر قدرت پیدا بکنه به شما هم رحم نخواهد کرد. این چیزی بود که امام اون وقت فرمودن. شاید خیلی کسی نمیتونست بفهمه که یعنی چی. یکی از الطاف الهی این بود، من در این حدش رو واقعا لطف الهی میدونم، که حوادثی پیش آمد در جنگ خلیج که همه دنیا به حقانیت موضع ما در برابر صدام و در جنگ اعتراف کردن و این یک دستاورد بزرگی در سیاست خارجی ما بود. به هر حال جنگ در تاریخ ما یک فصل بسیار مهمه. ما در طول جنگ انسانهای بزرگی را از دست دادیم و به مقام شهادت رسیدند. خسارتهای فوق العاده عظیمی به کشور ما وارد شده بود و اینکه دنیا بپذیره که ما در این جنگ برحق بودیم. دشمن ما متجاوز بود، دشمن ما آغازگر جنگ بود، این برای ما دستاورد مهمی در افکار عمومی دنیا بود. جنگ خلیج فارس اونطور که خداوند مقرر کرده بود این دستاورد رو برای ما داشت که دنیا با همه وجودش حتی سخت‌ترین دشمنان ما اعتراف کردند که بله ایران بی تقصیر بود، متجاوز صدام بود، کسی که به نزدیکترین دوستان خودش به محض اینکه احساس فراغتی پیدا کرد رحم نکرد، کشورشون رو تسخیر کرد، به ناموسشون تجاوز کرد و مرزها رو در نوردید، قوانین و قواعد اخلاقی جهانی، مقررات بین المللی رو زیر پا گذاشت. این رو هم آمریکا، هم اروپا، هم کشورهای خلیج و همه اون همپیمانان مقابل ما این نکته رو پذیرفتن و این برای ما یک دستاورد مهمی بود. دنیا این را با خاضعانه پذیرفت که ما در جنگ برحق بودیم، ما در جنگ مواضع حق طلبانه داشتیم، در برابر دشمن متجاوزی قرار گرفته بودیم، دشمنی که به دوستان خودش هم رحم نکرده بود. این یک نقطه قوت مهم در سیاست خارجی ما بود. من الان چیزی که میخوام عرض بکنم این اعترافاتی که اخیراً وزیر خارجه آمریکا میکنه، با اینکه به اینا نمیشه اعتماد کرد و ضد و نقیض هم زیاد درش هست، و فوق العادم باد هوشیار بود در این مسائل، اما در این حال چند تا مطلب درش بود که این برای خود ملت ما، برای اینکه مواضعش رو بدونه که حق بوده، خیلی مهمه. وزیر خارجه آمریکا گفت که ما در جریان کودتای 28 مرداد دخالت‌هایی در ایران کردیم. این خیلی حرف مهمیه، یعنی قضیه اونقدر روشنه و موضع ما اونقدر در برابر آمریکا حق بوده که خودش هم قبول میکنه این را. همینطور نقطه دومش این بود که ما در طول اون دوره حکومت شاه بعد از 28 مرداد، که دوره فوق العاده پر اختناقی است و اون حرکت‌های ساواک، اون فشارها، اون ظلم‌ها و اون ستم‌ها یک مقطع سیاه تاریخ ماست، اونم را باز گفت ما حمایت کردیم از شاه. در جنگ باز اشاره به این داشت که ما در طول جنگ از حق حمایت نکردیم، حقی که خود اونها گفتن که صدام متجاوزه، اون وقت نمیگفتن، بعدها پذیرفتن. اینا نکاتی بود که در اون اومد و به نظر من اگر کسی تاریخ 20 ساله انقلاب را و سیاست خارجی ما را از عصر انقلاب تا دوره فعلی را بخواد ببینه که چه مقدار به حق بوده، خوبه که اعترافاتی که بعد از جنگ خلیج فارس آمد در متجاوز بودن صدام و اعترافاتی که امروز میکنن در اینکه در کودتای 28 مرداد، در حمایت از ستمهای شاه در دوره بعد از 28 مرداد به خصوص، و در حمایت از متجاوزین به این کشور در طول جنگ، خودشون اینا رو اعتراف کردند. این دو اعتراف و دو قضیه برای اینکه ما یک سیاست خارجی سنجیده و عاقلانه‌ای داشتیم و عقل و منطق به ما میگفته که مقاومت بکنید، هوشیار باشید و در برابر اونها بیستید، این را خوب اثبات میکنه و برای نسل جوان ما توجه به این دو بحث در قضیه سیاست خارجی ما خیلی مهمه. البته وزیر خارجه آمریکا گلایه هایی داشت، اما گلایه از اینکه سفارت تسخیر شده یا نمیدونم فلان کار دیگه انجام شده، اینا همه بعد از ظلم و ستم اونها بوده و حق دفاع از نظر قوانین بین المللی هم برای ملتی که مظلوم واقع شده محفوظه. بنابراین ما از یک زاویه وقتی که به اعترافات بعد از جنگ خلیج فارس نگاه بکنیم و به پاره ای از این اعترافاتی که امروز انجام میشه نگاه بکنیم و کالبد شکافی بکنیم، دقیق درش بشیم، ببینیم که مواضع ما در طول دوره جنگ و در برابر ستم و تجاوز آمریکا مواضعی بوده که به اعتراف خود اونها هم باید قاعدتا به حق باشه. ما ملتی بودیم که در معرض ظلم قرار گرفتیم و این حق برای ما بوده که دفاع بکنیم، این حق برای ما بوده که از کیان خودمون دفاع بکنیم و منطق و عقل هم به ما این رو میگفته و این رو به دنیا نشون میده که ما اهل منطق و فکر و ایده بودیم. الان هم همینطوره، منتها اون چی که اینا گفتن دو نکته در موردش باید مورد توجه قرار بگیره. به دور از حالا هر گونه اغراض خاص جناحی و سیاسی، ما اولا این واقعیات را از درون اینها باید بفهمیم و نسل امروز ما بفهمه که ما به حق عمل کرده ایم در طول جنگ و در برابر آمریکا، و دوم این که هوشیار باشیم که فریبی دیگر نخوریم، ضمن این که ما باید منطقی حرکت بکنیم و هوشیار باشیم که اون خواسته ای که ما داریم هنوز اونها بهش تن ندادن، حتی حاضر نشدن یه عذرخواهی رسمی بکنن، و حرف اول ما هم حرف منطقی بوده، هم در جنگ هم در سیاست خارجی ما در برابر آمریکا ما سخنان منطقی داشتیم و بخش مهمی از سیاست‌های ما به طور کامل و کاملا صحیح و منطقی قابل دفاعه و خود این هم اون رو نشون میده. و اونی هم که الان مهمه اینه که ما واقعا در درون کشورمون وحدتمون، انسجاممون، هوشیاریمون رو حفظ بکنیم. ما البته وقتی که دشمن تصمیم بشه و خلافهاش رو تصحیح بکنه، یک عناد و لجاج بیجا قطعا نخواهیم داشت، اما در این حال نباید آدمهای کوتوله‌های سیاسی و کم عقل‌های سیاسی باشیم که به سادگی فریب بخوریم. باید واقعا تحلیل دقیق داشته باشیم، همه جوانب رو نگاه بکنیم و بر اساس همون خطوطی که از مقام‌های صاحب حق و از مقام معظم رهبری الهام میگیره عمل بکنیم، اگر اینجور حرکت بکنیم قطعا آینده هم باز دنیا به ما حق خواهد داد و ما هم میتونیم راه رشد و ترقی رو طی بکنیم انشاءالله. و نکته بعد هم در مورد تروری است که در کشور واقع شد و حوادث زیادی به دنبالش آمد، که من اینجا باید بر اساس همونی که مقام معظم رهبری و مسئولان ما گفتن بر این تأکید بکنیم که در کشور ما مادامی که یک نظام اسلامی است و ولایت و مقام رهبری مایه مشروعیت و اسلامیت نظام هستند، ما توسل به ترور کار صحیحی نیست و پیش بردن افکار، دفاع از هر چی که ما اون را حق میدونیم باید بر اساس اصول و قواعد صحیح و منطقی پیش ببریم و هیچ بعیدی نیست که دشمن برای اینکه وحدت ما را، انسجام ما را و افتخارات گذشته ما را از بین ببره حرکت‌های مرموزی را اتخاذ بکنه. قطعا کار ناصحیحی است، همونطور که همیشه ما باید اون طرفش هم توجه داشته باشیم که به ارزش‌هامون، به مبانی دینیمون و به اون چه که برای اون سرمایه گذاری کردیم باید توجه داشته باشیم و جناهای ما به عمق و ابعاد خطرها و دسیسه هایی که امروز برای یک کشوری که مستقل داره حرکت میکنه و انشاءالله بر اساس اسلام ما میخواییم رشد و ترقی داشته باشیم، به اونها باید توجه داشته باشیم. و نکته آخرم که بحث مربوط به داخل شهره، یه بحث کشوری است، منتها من بیشتر با نگاه داخل شهر بهش میخوام عرض بکنم، اینه که ما یکی از مشکلات کشوری ما بحث تصادفات و خطرهایی که از اون ناحیه در کشور پدید میاد. ما در دنیا یک آمار و ارقام بسیار وحشتناکی از تلفات و خسارتهای تصادف داریم. در سال حدود 14-15 هزار ما انسان را در تلفات تصادفات داریم و خسارت‌های چند میلیاردی که رقم بالایی است و از نظر درجه ما تو دنیا یک وضعیت بسیار نگران کننده از نظر آمار تلفات و خسارت‌های مالی و جانی داریم که آمار بزرگی است. حالا من کلیه کشورش را زیاد نمیخوام بحث بکنم. در استان یزد متاسفانه خود مرکز استان و بعد میبود از آمار تصادفات و خسارت‌های مربوط به تصادف وسایل نقلیه بدترین وضع را دارند. در بین شهرها میبود وضع بدتری داره که به دلیل کثرت موتورسواری است و اشکالات دیگری داره که ما باید اون رو اصلاح بکنیم. ما آمار سال 77 به ما میگه که در سال 77 شهر ما 32 نفر در اثر تصادف از بین رفتن در خود شهر، که آمار نگران کننده است. و 40-50 درصد اینها، حدود نیمی از اینایی که از بین رفتن در تصادف‌های داخل شهر و در محدوده شهر، در سنین بین 20 تا 40 سالگی بودند. خب از دست رفتن یک انسانی، عزادار شدن یک خانواده‌ای، بی سرپرست شدن یک خانواده‌ای، مشکلات اقتصادی که پیش میاد، خسارت‌های مالی که پدید اومده، اینا رو اگر همش حساب بکنید خیلی چیز وحشتناکی میشه. این در سال 77 بوده. در سال 78 غیر از اسفند 26 نفر ما در اثر تصادف فوت کردن در شهر ما. روزانه 2 نفر به اورژانس مراجعه میکنن به خاطر تصادف. اینا همه آماری است که از نظر کشوری هم خود سطحش از میانگین کشوری بالاتره و در استانم بعد از خود یزد که بازم آمار و ارقامش بالاست، میبود آمار ارقام خود خطرناکی داره. و این آمار ارقامی است که به ما نشون میده که ما خود با تو بحث ترافیک و مسائل وسایل نقلیه و تصادفا دقت بکنیم. شما هم کم و بیش دیدید که دیگه تصادفایی که منجر به فوت میشه، به جر میشه، به مشکلات مختلفی میشه که کم و بیش ملاحظه کردید. خب ما این از مشکلات شهره و بیشترم قشن جوانم را آسیب پذیر میکنه. در اینجا ما واقعا باید هم مسئولین ما یه مقدار در بهبود و اصلاح خیابون‌ها و کوچه‌ها و معابر تلاش بکنن. این یک توصیه است که حتما این کار رو باید انجام بدن و قطعا دنبالش هم هستن. یکی بحث فرهنگ ترافیکه و کسب و عرض کنم اهل مشاغلن که و یا اونایی که ساخت و ساز دارن که گاهی اون قوانین رو رعایت نمی کنن و همون بی رعایت عدم رعایت اون قوانین منجر به تلفات خسارت ها میشه، که اونها باید هم کسانی که ساخت و ساز دارن هم اهل مشاغل و اصناف واقعا به این مسئله ترافیک و رفت و آمد معبر و سد معبر و امثال اینها توجه بکنن که متاسفانه رعایت نمیشه در خیلی جاها. این دو تا نکته است که یکی مربوط به مسئولین دو اصلاح معابر و خیابان‌ها و کوچه ها، یکی هم به کسبه و خود شهروندانه که رعایت مقررات ساخت و ساز و پیاده رو بیجا نگیرن، نمیدونم سد معبر رو بیجا نکنن، ساخت و ساز که میخوان بکنن رعایت بکنن این مقررات رو در گرفتن خیابان و سد معبر که متاسفانه منجر به حوادث دلخراشی میشه. و همینطور نکته بعد موتور سوارهاست که باید واقعا به بحث موتور سواری و توجه به مقررات و قوانینی که موتور سواری داره توجه بیشتری عنایت بشه. این عرض من معناش این نیست که فردا هر کس رو میگیرن بگن که امام جمعه گفته اونا رو بگیری، ما نمیگیم کسی رو بگیرن، ولی میگیم که رعایت قانون و مقررات در رانندگی باید بشه، چه ماشین سوارها چه موتور سوارها. اینم عامل دیگه است که باید بهش توجه بشه. به هر حال ما نباید این مسئله رو کم بگیریم، خسارت، تلفات، جراحت، خسارت‌های مالی، تلفات، اینا یه رقمی خود وحشتناکی در شهر ما داره و من در اولی هفته خیلی هم نمیخواستم اوقاتتون رو تلف بکنم، ولی این آمار و ارقام ها نگران کننده است. ما تو همه چیزها باید واقعا اهل قانون و مقررات باشیم و سعی بکنیم شهرمون رو شهر سالمی نگه بداریم. حالا اینا یه بخششه، همونطور که ما در بحث اعتیاد اونها متاسفانه آمار و ارقام ها یه مقدار نگران کننده داریم و من اولین جمعه سال رو عرض میکنم که ما هم تو فرهنگ ترافیکمون هم تو این مسائل اخلاقی مربوط به اعتیاد و اینها باید یک تلاش و حرکت و عزم جدیدی را آغاز بکنیم.